أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله ربا بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این مکاسب رو یعنی از بسمت بی رو در 9 فصل به پایان رسوند، ولی بخش قابل توجه از مسائل بی که در شرایع و سایر کتاب های فقهی هست تو مکاسب مرحوم شیخ نیست. بی گاهی در رباس، در ربا گاهی در بی از گاهی در قرض، را اصل مسئله ربا روشن بشه. برای اینکه روشن بشه که ربا سهم تعیین کننده در ویرانی یک مملکت دارد و ممکن نیست در کشوری که ربا در اون رایج است اقتصاد مقاومتی سامان بپذیرد، باید نقشه جامع مال در نظام اسلامی مشخص بشه که اگر این نقشه جامع مال روشن بشه، با این دید با آیات و روایات بهتر می شود نگاه کرد و از اینا بهتر استفاده کرد. حرف کاری همین طور است، یعنی کسی اختصاصی به شهرسازی و کشورسازی اینا ندارد. اگه کسی وارد یک مسئله علمی شد، حالا چه فلسفه باشه، چه کلام باشه، چه ریاضی باشه، چه اصول باشه و چه فقه، اول یعنی اول باید نقشه جامع اون علم رو بفهمه. این نقشه جامع رو سابق میگفتن رؤوس ثمانیه. این که در حاشیه مرحوم عبدالله و مانندان هست که طالب هر علمی باید رؤوس ثمانیه و اصول هشتگانه و رؤوس هشتگانه اون علم رو بدونه، بازگشتش به همین نقشه جامع اون علم است. اگه کسی نقشه جامع علمی رو ندونه وارد یک مسئله بشه، طول نمی کشد که اون مسئله به صورت یک بافت فرسوده در میاد. جریان حج همین طوره، جریان زکات خمس همین طوره. حالا جریان حج رو چند بار به عرضتون رسوندیم که کسی مسئله حج رو ندونه الا ولا بود در مدار بسته فکر میکنه، میگه طواف باید بین کعبه و مقام ابراهیم باشه. این چنین نیست. دین فرمود بسته، ابراهیم فرمود بسته، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما به عزم فی ناسب الحج یعتوک رجالا و علا کل زامرین. این مردم پیاده، این مردمی که سوار شتر لاغر یا اسب و استر لاغرن در دیروز و سوار موتور و پیکانن امروز، حاجان اینن، اونی هم که وضع مالش خوبه با هواپیما میاد اون هم راهش بازه، اما قسمت مهم اونا که بتونن مکه و کعبه و دین رو یاری کنن همینان. رجال باید بیاد، یعنی پیاده ها و کسانی که سوار اسب های لاغرن. اون روز سخن از حمار لاغر و اسب لاغر بود، مال طبقه 34، امروز مال وانت است و موتور سوار. خود مکه الان سالی 3 میلیون مستطیع داره. دین از یه طرفی میگه اگه شما مستطیع بودی مکه نرفتی، در هنگام احتضار میگن یا در صف یهودی بیست یا در صف مسیحی، و بخش وسیع از دعاهای ماهم رمضان هم طلب حجه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون روز برای اینکه مسئله قدیر و ولایت حل کنه 120 هزار نفر رو به مکه برده. امروز حداقل 120 میلیونه، نشد 12 میلیون، کفش 10 میلیونه. دیگه از 10 میلیون کمتر نیست. دین میگوید هر ساله باید 10 میلیون مکه برن. اقل اینه. خب شما بیا متاف رو محدود کن، میقات محدود کن، مرمار رو محدود کن، مذبح رو محدود کن، موقف رو محدود کن. از طرفی میگه اگر نیایی در حال احتضار میگن یا صف یهود بیست یا صف مسیحی. از طرفی از اول تا آخر، از آخر تا اول میگه جا نیست. با این دید وسیع و با این دید جامع نگری، نقشه جامع حج شما داشته باشید، بسیار از این روایات هم رو بر فضیلت میکنید. این چنین نیست که 10 میلیون برای شما واجب باشه، 2-3 میلیون مال خود مکه. این جوان هایی که بالغ میشن خب واجبه بیان مکه دیگه، برو با موتور، در تمام مدت عمر با موتور داره زندگی میکنه، حالا بیاد مکه برخلاف شرف اوست یا حیثیت اوست، در تمام مدت عمر داره با وانت کار زندگی میکنه، حالا با وانت اگر بیاد مکه برخلاف شرف اوست. در همه موارد اختصاصی مسئله شهرسازی و امثال زارش ندارد. هر کسی که وارد رشته میشه نقشه جا مثل شهر دیگه، یه کسی میخواد وارد شهر سیاحتی و زیارتی بشه نقشه جامعش رو بهش میدن دیگه. این رؤوس سمانیه که در شهر تجرید چیز بود، کتاب فقه مرحوم عبدالله یزدی بود و بعد شهر شمسیه، این هم همینطوره که اول میگنی علم در ماری چیه، موضوعش چیه، محمولش چیه، نکی نوشته، فایدش چیه، ترتیبش چیه، فصولش چیه. در جریان مال که اقتصاد مقاومتی یه مسئله روز است، ما باید بدونیم که مال در اسلام سهمش چیست. قرآن کریم مسائل اقتصادی را در کنار مسائل فقهی، اخلاقی، فرهنگی مطرح میکند. مال از منظر دین چه تأثیری دارد؟ مال از منظر دین چگونه باید توضیح بشود؟ مال از منظر دین اگر به دست یک ملت باشد اون ملت چه می شود؟ مال از منظر دین اگر از دست ملتی گرفته می شود اون ملت چه می شود؟ اینا خطوط کلی و نقشه جامع مال در اسلام است. بعد حالا وارد مسئله بیع و ربا امثال زالک میشه. در طی این 30 سال حداقل 30 بار گفته شد و 30 بار چاپ شد این حرف ها. حرف های تازه نیست که. تو سوره مبارکه یا نساء مفصل بحث شد، چاپ شد این حرف ها که مال در اسلام عامل قیام یک ملت است. در همون آیه 7 و 8 سوره مبارکه نساء دارد، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، نفرمود مالتون را به سفها ندید، فرمود مالی که این مال عامل ایستادن شماست به دست هر کسی ندید. خب اگر کسی، اگر قرآن مال را عامل قیام میداند، مقاومت، قیام، ایستادن، ایستادگی فیزیکی که معیار نیست، این گدایی که در کوی و برزن ایستاده داره تکدی میکند، این ایستاده است از نظر فیزیکی ولی نشسته است. قیام یعنی مقاومت. پس مال در فرهنگ قرآن عامل قیام ملت است. مطلب دوم هم عنوان فقیر و مسکین است. شما این کتاب لغت هایی که تحلیلی بحث میکنن، نظیر مجمع خودمون، نهایه ابن افسیر، دیگران نوشتن، البته او قوی تر از مجمع است، قبل از مجمع نوشته شده، که چرا به فقیر میگن فقیر؟ چون فقیر که معنی فقدان نیست، فقر که معنی فقدان نیست و نداری نیست، کسی که مال نداره میگن فاقد مال است. فقیر را فقیر گفتن برای که ستون فقرات شکسته است، این فعیل ولی مفعوله. اون حادثه فاقرت و زهر، یعنی وقتی دست خالی باشه، جیب و کیف خالی باشه، مال در جیبش نباشه، در دستش نباشه، این فاقرت و زهر است، کمر شکنه. این شخصی که جیبش خالی است، دستش خالی است، این فقیر به معنای مفعیل من مفعول، یعنی ستون فقرات شکسته است. خب ملتی که ستون فقرات شکسته است، خب دقیقا دستش بالاست دیگه، تابع میشه، تسلیم میشه دیگه. شما چه توقع دارید ملتی که دستش جیبش خالیه، دستش خالیه، تسلیم نشه؟ دین میگوید ستون فقراتت حفظ بکن. مسکین هم همینه، مسکین یعنی زمینگیر. شما میخواید یه ملت رو مقاوم کنی، بگی پاشه، خب این باید زمینگیر نباشه دیگه. پس در فرهنگ دین مال در فرهنگ قرآن عامل ایستادن و ایستادگی است، یک. و از بس این مطلب مهم است، چون قرآن مستحضری چیزایی که مهم باشه گاهی هم به خودش امر میکنه، هم به ضدش نهی میکنه. این دو سه تکلیف که نیست. اگر بگوید خدا سبحان سایز اقدس را نماز واجب کرد، ترک نماز حرام است، معناش این نیست که کسی نماز نخوند دو تا معصیت کرد دوبار عذاب میبینه، که چون یه شی که دیگه اگه چیزی واجب است انجام دادن یه معصیته، چیزی حرام باشه انجام دادن یه معصیته، دیگه دو تا معصیت که نیست که. اما اون لازمه عقلی این حکم شرعی رو در کنارش ذکر میکنن، ذات اقدس اله نماز رو واجب کرده، ترک نماز رو حرام کرده. این حرمت چیزی حرمت عقلی، حرمت نقلی که نیست. در جریان ربا و امثال، در جریان قیام هم همینطوره. هم میفرماد به اینکه اگه داشته باشی میتونی مقاومت کنی در برابر حوادث، نداشته باشی لازمه او اینه که خب نمیتونی مقاومت کنی. اما همین لازم را به صراحت ذکر فرمود، فرمود میشه فقیر، میشه مسکین. و از اینها لطیفتر و ظریفتر مسئله املاق است. املاق که در لا تقتل اولاد هم خشیت املاق، این لغوی ها که کاری به اون فقه و لغو ندارن، من املقه یعنی فقیر شد. اما اون لغوی ها که کار به فقه و لغو دارن میگن بله املاق به معنی فقره، خشیت املاق به معنی فقره. اما چرا فقر رو گفتن املاق؟ چرا فقیر رو گفتن مملق؟ برای اینکه این فقر باعث تملق اوست، چابلوسی اوست. خب یه انسان فقیر میدونید یه کسی که دستش به دیگری سوی دیگری درازه، زبانش هم عنوان تملق بازه دیگه. ملتی که دستش خالیه ملت متملق است. این ملت متملق که نمیتونه مقاوم باشه که. دین از این زیباتر، یعنی فقه را با فرهنگ اخلاقی دوخت، اقتصاد را با فرهنگ اخلاقی دوست. خب فقدان که کلمه رایجی است، از فقر، از نداری به فقدان یاد نشده، به چاپلوسی یاد شده، به کمر شکستگی یاد شده، به ستون فقرات شکستگی یاد شده. برای اینکه آدم فقیر همینه دیگه. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقین، فانقی لمس سمی الفقر و املاقا، برای اینکه فقیر متملق است. اینا اون خطوط کلی و نقشه جامع مال در اسلام است. فرمود برای اینکه همین باشه، کسی ستون فقراتش نشکنه، باز بشه، شما راه رو باز کنی. خب البته الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، علم را ذات اقدس اله باعث شرف و کرم و کرامت قرار داد. علم راهش به روی بندگان بازه، علوم فراوانی که تو حوزه است بازه، علوم فراوانی که تو دانشگاه است بازه. حالا هر کسی خواست میره، هر کسی نخواست نمیره. البته اون خانواده هایی که در اثر فقر و مشکلات مالی اونا محرومیت های حوزوی یا دانشگاهی دارن، اونا رو باید رسید. نداری پدر بسیار روی از موارد جلو استعداد شکوفای استعداد بچه ها رو میگیره. غرض اینه که برای اینکه همه بتونن باید راه باز باشه. مسائل مالی رو هم در سوره مبارکه 8 فرمود باید باز باشه. این مال را ذات اقدس اله که به منزله خون در رگهای جامعه هست فرمود باید که اگر شما جامعه رو ترسیم کردید در مدار 360 درجه دایره 360 درجه باید در تمام این دایره حرکت بکند، نه در یه منحنی مخصوص. اگر این خون در در منحنی مخصوصی جریان پیدا کند، در جای دیگه جریان پیدا کنه، بقیه فلجن. اینی که در سوره مبارکه 8 فرمود ما این کار رو کردیم، تقسیم کردیم که به هم برسه، که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، مال اگه دولت بشه، تداول بشه، دست به دست بگرده در یه منحنی خاصی، فقط سرمایدارها با مال داد و ستد کنن. الان این که میگفتن 99% در برابر 1% حالا ممکنه بخشش مبالغه باشه، ولی غالبش همینطوره. این نظام سرمایه‌داری کاپیتال همینه دیگه. سرمایه در دست چند نفره، بقیه مزدورن، کارگرن. و این دین آمده فرموده به این که لقد کرم لبنی آدم، من انسان را شریف و کریم خلق کردم، نمیخوام این با مزدوری زندگی کنه. همه یعنی همه، اکثری شما بالاخره سال این یه چند سال دارو خارج دیدید، این سنانشون میده. این وسائل رو بار دیگه تفرق کنید، باب اجاره وسائل دوباره تفرق کنید. روایاتیست که تحریم کرده، منتصاب وسائل جمع کرده وفاقا لقی علما رضوان علیهم، این روایات تحریم رو بر تنزیه هم کرده که انسان به قرینه که وجود بارک موسی کریم اجیر شده، به قرینه این که ائمه علیهم السلام اجیر داشتن، این روایاتی که نهی میکنه از مزدوری رو بر تنزیه و کراهت هم کردن. اما خب مکروه که هست، آدم زندگی مکروهانه داشته باشه من محبوب شعر نیست. دین نمیخواد انسان با مزدوری زندگی کنه، اما اگر در اثر بیکاری، کمکاری خیلی ها خوشحال باشن که مزدورن، معلوم شه از اون میانگین کرامت پایین آمدن دیگر. فرمود مال طوری باشه هر کسی کم یا زیاد تولید داشته باشه برای خودش کار بکنه و زندگی آبرومندانه مستقیم شه. کسی که مزدورانه زندگی بکنه، اگر یه قدرت برتری هم آمد به دنبال او میره. بنابراین هم کریمانه باید مردم را اداره کرد، هم با مقاومت، میشه اقتصاد مقاومتی. و دین مال را عامل قیام میدونه، ملت بیمار را فقیر یعنی ستون فقرات شکسته میدونه، ملت مسکین یعنی زمینگیر میدونه، ملت متملق یعنی چاپلوس میدونه، ملتی که خون بهش نرسیده فلج میدونه، ملتی که کریمانه زندگی نکرده مزدورانه زندگی کرده کریم نمیشمره. اینا خطوط کلی دینه. ما وقتی نقشه جامع اقتصاد برای مشخص بشه، حالا با این دید انسان وارد مسئله روایات میشه. در جریان روایات تو به خب مستحضرید، متاسفانه وضع ما شیعه ها طوری بود که هم دیرتر هم ضعیفتر به بازار عرضه شد فکر ائمه علیهم السلام، برای اینکه ما من دالله مسموم و مقدور. شما برید، خدا قریه رحمت کنه مرحوم ابو رجیدی رو، میفرمود که شما برید فقه ما تقریبا در حاشیه فقه اونهاست. چهار تا کتاب قوی و نامدار اونا نوشتن، علمای ما هم اسم کتاباشون رو به نام اونا ذکر کردن. شما یه کتابی که شیعه نوشته باشه، یه نام مخصوص داشته باشه که خود اونا ابتکار کرده باشن پیدا نمی‌کنید. تذکره است که اونا تذکره دارن، ما تذکره داریم، مختلف است، اونا مختلف دارن، ما مختلف. اول اونا نوشته بعد ما کوتاهی نکردیم، ولی یا در زندان بودیم یا در منزل بسته بودیم. ما من الله مسموع و مقتول. حکومت دست اونها بود، قدرت دست اونها بود، زعامت حوزه ها دست اونها بود، سه تا حوزه علمیه داشت، همه رو اونها داشتن رو میکردن. یه حوزه علمیه در مکه بود، زعیمش عبدالله ابن عباس بود. یه حوزه علمیه در مدینه بود، زعیمش عبی ابن کعب بود. یه حوزه علمیه در عراق بود، زعیمش عبدالله ابن مسعود بود. شما چه توقعی دارید که حالا ما شیعه کتاب نوشته باشید؟ وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه، ما بالاخره عنایت الهی باعث شد که اینا آمدن تا حدودی مذهب رو جلوه دادن. ابن رشد معروف که هم فیلسوف است، هم فقیه است، هم قاضی است، اول ولید خدا غریق رحمت کنیم برای برجه رضوان الله، ایشون این کتاب رو به حوزه معرفی کرد. از اون بعد دیگه طلب ها گرفتن، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد. این با اصرار مهران بروجدی این کتاب علنی شد، البته بعدها چاپ جدید شده. ایشون هم فیلسوف بود، هم فقه تدریس میکرد. ایشون این کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصدش، چون خود ایشون در اواخر اوائل قرن ششم به دنیا آمد، اواخر قرن ششم هم درگذشت، 590 خودی درگذشت، بر خیلی مقدم بود. ابن عربی و اینا فقه رو پیش این خوندن. ایشون در همون بدایت المجتهد و نهایت المقتصد در بحث ربا بگد به این که مسئله ربا در چند فصل باید مرحبه بشه، هم ربا در بی است هم در نسیه. یک فصل مربوط به این است که کجا تفاضل جایز است و کجا تفاضل جایز نیست، کجا نسیه جایز است کجا نسیه جایز نیست. در مکیل و موزون اینطوره. بعضی از جاها هر دو حرام است، بعضی از جاها هر دو جایز است، بعضی از جاها نسیه حرام است تفاضل جایزه، بعضی از جاها تفاضل حرام است نسیه جایزه. این فصول چهارگانه را دستبندی میکند، بعد وارد بحث میشود. ولی دین برای عظمتی که برای اقتصاد مقاومتی قائل است، که مال را اینجور معنا کرده، فقیر را اونجور معنا کرده، املاق را اونجور معنا کرده، دولت را اونجور معنا کرده، آمده فرموده من که میگم ربا حرام است، در مقابل چیز دیگر را میگم حلال است. ما تا حال خیال میکردیم که اهل الله البی، بی یعنی بی، یعنی در برابر تجارت و عقود دیگر، ولی ظاهرا این نیست. بی در قبال رباست، نه در قبال اجاره و صلح و مزاربه و مزارعه. فمون ربا نه تجارت انتراز آری. این بی به معنای مصطلحی که در مقابل اجاره و صلح و عقود دیگر است نیست. بی یعنی داد و ستد، تجارت. اگر فرمود اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و ذر البی، یعنی داد و ستد، نه یعنی حالا تو مغازه بشینید بخواد یه چیزی رو اجاره بدید یا عقد مزاربه یا مزاربه ببندید عیب نداره، ولی بخواد خرید و فروش بکنید عیب داره. منظور اینه که فورا باید نماز جمعه بری. داد و ستد مطلق داد و ستد رو نفع کنه. ف ذر البی، این که فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بی، این بی در مقابل اجاره و صلح و عقود دیگر نیست، یعنی هیچ کاری از کارهای اقتصادی او رو مانع از یاد خدا نیست. اینی که فرمود در قیامت لا بی اون فیه ولا خله، نه معنیشی که بی نیست ولی اجاره و صلح هست. همه این موارد که شما میبینید، این بی نمادی از اقتصاد اسلامی و داد و ستد اسلامی است. این احل الله البی و حرم الربا معنیش این نیست که خدا ربا را حرام کرده بی را حلال کرده، کاری به خرید و عقود دیگر ندارد. اون بی را حلال کرده که بعد از اون بگه اوفو بالعقود، یعنی بی نماد همه این هاست. فرمود ربا نه، بی یعنی داد ستد به همین معنا آری، نه اینکه احل الله البی بی در مقابل عقود دیگر باشد، خصوص بی رو حلال کرده باشه و ربا در قمار بی باشه. این که فهمون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز، این تجارت انتراز عبارت اخری همون بی هست. این تجارت انتراز همه عقود اسلامی رو شامل میشه دیگه، چه مزاربه باشه، چه مزارعه باشه، چه مساقات باشه، چه مغارسه باشه، چه صلح باشه، چه عقود دیگر باشه، همه رو تجارت انتراز شامل میشه. این احل الله البی این تجارت انتراز. اونجا در سوره مبارکه نور گفته شد به این که یه وقت است که کسی پیشه او تجارت است، این تو مغازه نشسته که اگر مشتری بیاید پاسخ اونها را بده، این آقا تاجر است، پیشش تجارت. لا تلهیهم تجارتون، یعنی این پیشه، این حرفه مالی نیست. یه وقت است نه، مشتری آمده، این تجارت، حالا این یا کارش اجاره دادنه یا خرید فروشه یا مزاربه است یا مساقات است، هر چه هست، این تاجر در اینجا کاری داره، حرفش اینه. چون حرفش اینه، میگه این تاجر فرون رشته است. وقتی مشتری آمد، این سرگرم یک کار است، این حال رو میگن حالت بی. لذا فرمود نه اون پیش مانع یاد خداست، نه اشتغال فعلی به کار مانع خداست. در جریان مرضع و مرضع هم همینطوره. مستحضرید که این تایی که در سیوتی آمده، تلفر یعنی تا فارغ است دیگه، شعر سیوتی که یادتونه، از تای عالمه میگن تلفر یعنی تای فارغه، فارغ بین مذکر و مؤنث این تاست. این تا که مذکر میشه عالم، مؤنث میشه عالمه، این در اوصاف خاصی زنها راه ندارد. نمیگن زن طالقه، برای اینکه ما طالق نداریم تا این زن در برابر او باشه. زن طالقه دیگه، از تا رو میارن برای فرق بین مذکر و مؤنث. اینجا این وصف مخصوص زن هاست دیگه، نمیگن زن حائزه، زن طالقه، برای اینکه ما مرد حائز که نداریم. مرد حائز را بزرگان دیگه گفتن العزل طلاق الرجال و حیض الامال. اگر یک مسئولی نتواند جامعه اسلامی رو به خوبی اداره کنه، مردم رو طلاق میدن و او در یک نظام حائز میشود که دیگه نمیتواند به مردم خدمت بکند. العزل طلاق الرجال و حیض الامال، اون یه معنای دیگه است. ولی بالاخره زن که، مرد که حائز نیست، تا چون این صفت مخصوص زن است دیگه نمیگن حائزه، نمیگن طالقه، میگن فهیه طالق. خب اگر رو این معیار است، چرا در سوره بارکه حج فرمود ان زلزلت ساعت شیء عظیم که تذهل کل مرضعتن اما ارضعت؟ باید بفهمد تذهل کل مرضعن، میگن ها فرقش اینه، این زن شیرده زن مرضع است دیگه، مرضع نمیگن. اما اون وقتی کودک را در آغوش گرفته در حال اشتغال بر شیر دادن است، اون حالت رو میگن مرضعه. و آیه ناظر به اینه که نه تنها وقتی حادثه پیش آمد مادر از فرزند غفلت میکند، اون وقتی هم که دارد اینو در با آغوش گرفته شیر میدهد، از در همون وقت هم از او غفلت میکند. این تا برای اونه. فرق بین بیع و تجارت در سوره بارک نور اینه. خب بنابراین احل الله البیع اینه، احل همون تجارت انتراز است. تجارت انتراز حلاله و ربا حرامه. گاهی مسئله ربا را در قبال هم حکم فقهی قرار میده، فرمود احل الله البیع یعنی تجارت انتراز حلال است و ربا حرامه. گاهی در مقابل مسئله فرهنگی رو بخش اخلاق قرار میده، یمحق الله الربا و یربی الصدقات. خب شما الان اگر کسی گرفتار یک بانک شد که حالا روز جمعه بود نرسید بده، فردا چون یه روز تأخیر شد خسارت تأخیر تعدیه داره، یا تو ترافیک گیر کرده اون روز نرسیده، خسارت تأخیرش رو باید بده. اینجاست که اون روایاتش غلیظ و شدید وارد است. خب مگر در کارهای مهم یه بایه داریم، یه مشتری داریم، یه شاهد داریم، یه سند داریم، این کارهای مهمه دیگه. این طایفه از روایات فهمد که در خرید و فروش ربوی بایه ملعونه، مشتری ملعونه، سند نویس ملعونه، شاهد ملعونه، همه رو لعنت کرده. این قاعده فقهی رو هم که همه تو مستحضری ان الله سبحانه و تعالی ذا حرم شعر حرم سمنه، این بانکدارای بیچاره وقتی که بدونن این فاکتور بازیه، این روحش رباست، خب کار اینا هم شهرام، وقتی کار اینا حرام شد حقوق اینا هم شهرام دیگه، و چرا عمدن جهنم میرن؟ حقوق در برابر یک کار حلاله. مگه کسی کار حرام بکنه حقوق میتونه بگیره؟ ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، و این از قواعد متقن فقهی ماست. خب ما که بدونیم این شخص، خب مجلس شورا خدا حفظش بکنه، تلاش و کوشش کرد تصویب کرد، شورای محترم نگهبان تصویب کردن، همه رو اسلامی کردن. ما باید با فاکتور این مسئله رو که علم بیکن بکنیم و میدونیم که این فاکتور بازیه، این رواست روحش. اگر اونی که مسببه مجلسه، اونی که مسببه شورای نگهبان همون عمل بشه، مشکلی نیست که، ربای در کار نیست که، یا مزاربت هم عهودی دیگه اسلامی است دیگه. اما اگه به صورت فاکتور بازی باشه، طرفین بدونن بگه ما کار نداریم، برو فاکتور بیار، این میشه کار ربا. وقتی کار حرام شد، حقوقش میشه حرام. ما هم مرگ رو فراموش کردیم، هم خطوط کلی فقه رو فراموش کردیم و نمیدونیم کجا داریم میریم. این به ما نس و یوم الحساب خطریست دامنگیر همه ما. بنابراین تو این روایات با حمد بایه مشتری سند نویس کاتب و مشاهد همه رو لعنه کرده. اینه که در پایان سوره مبارکه بقره فرمود کاری که میکنید فلیکتب بینکم کاتم بالعدل، وام میدید یا تجارت میکنید سند تنظیم بکنید شاهد بکنید، الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، حالا یه مقدار پیاز، یه مقدار سیب زمینی، یه بسته نون، یه بسته آب دارید میخرید، این که سند نمیخواد، الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، یه تجارت دائره و رایج و دارجه روز سند نمیخواد، اما خرید دو فروشای مهم سند میخواد دیگر. همه اینها رو تو اون آیات روایات لعن کرده. خب دینی که میخواد جامعه مقاوم باشه، دینی که میخواد جامعه کریم باشه، رو پا خودش بیسته، مزدوره که سینه باشه، نان مزدوری نخوره، این دین شریف پرور است و کریم پرور. شرع و شرف رو به هم آمیخت که ملت متشرع شریف خواهد بود. بنابراین این روا گاهی در مقابل بیع است اینجور، گاهی هم در مقابل صدقه است اینطور. تو روایات حرمت ربا هم مراجعه فرمودید، بخش از این روایات هم قبل از تعطیلات فروردین خونده شد که چرا یمحو الله ربا، فرمود من محو میکنم. خب چرا یمحو؟ لأن الربا یمحو الدین. حالا یک کسی مستر بود، بگه من چون مسترم، اولا استرار به مال دارد نه استرار به ربا. آدم مستر به ربا نمیشه، مستر به مال میشه. نه، اگر به هیچ وجه اون مال مقدورش نبود، این میشه مستر الی ربا. استرار الی ربا، این رفع مستور رو، این طور نیست که حکم تکلیفی و حکم وضعی هر دو رو برداره در این بخشا، که در بعضی از بخشا چرا بر میداره، اما این طور نیست که حالا یک کسی مستر در ربا شد، اون حکم تکلیفی رو که برداشت، حرمت برداشت شد، آثار وضعیش هم، حکم وضعیش هم که صحت معامله باشه، اون رو تنظیم میکنه. نه، معامله باطل است. از ترار بربا به تعبیر مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه، اینجور نیست که هم حرمت رو برداره هم معامله باطل رو صحیح بکنه. معامله باطل باطل است. اینی که میرید مرحوم مفید از قدما، مرحوم سلار از قدما، اینا رو مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه تو عروه نداره، تو اون جواب مسائل داره. این عجبه مسائل این بزرگان فقه هم کار یک کتاب فقهی معتبر رو انجام میده. این جواب سوالایی که مرحوم آخوند کراسانی داره، مرحوم سسپانی داره، اونا رو حتما مطالعه کنید. اینا یه رساله عادی نیست، اینا غالبا به همون اون ادله فقهی هم اشاره میکنن. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله تو عجبه مسائل فقهیش داره که درست است که معروف این است که ربا در مکیل موزون است، در معدود ربا نیست، ولی مفید رضوان الله علیه، سلار رضوان الله علیه ما اینا قائلن بگه در معدود هم رباست. حالا ما اون محول مشهور رو میگیریم، فرمایش این دو بزرگوار که گفتن در معدود هم رباست، اون هم حساب نکنیم. ولی نقشه جامع اقتصاد اینه. با موعظه نمیشه کسی که ستون فقرات شکسته است شام بشوید پاشو، این نمیشه. با نصیحت، با سفارش، با موعظه، با همایش، با سخنرانی نمیشه. کسی که ستون فقرات شکسته است، شکسته است. کسی که مزدوری زندگی کرده اون کرامتش از دست داده است. شما متملق را بگی پاشو، این خیلی سخته. مزدور را بگی پاشو، این خیلی سخته. چون نقش جامع مال و اقتصاد در دست ما نیست، خیال میکنیم ملتی که با مزدوری زندگی کرده با نصیحت حل میشه. این نیست. گاهی در طی هزار سالی کمتر بیشتر یه امام پیدا میشه، یه جنگ تحمیلی پیدا میشه، ملت ببینه دین در خطر است، اومد نه برای مسائل مالی و نفت و گاز و امثال ذالک. اون ذات اقدس الهی ملت را قائم میکند، همون کسی که کمر شکسته ها را قائم میکند، یا جابر العظم الکثیر، اینجا هم همین کار میکند. شما تو این دعاها به ذات اقدس اله میگیم یا جابر العظم الکثیر، یعنی ای خدایی که استخوان شکسته را تو جبیره میکنی. جبیره جبیره همینه دیگه. اگر استخوان کسی شکسته باشد، اون شکسته بند که درمان نمی کند که، معالجهش همینه که ایرو محکم می بنده، تکون نخوره که چی بشه، چون لحیم کار غیبی لحیم بکنه. این استخوان شکسته که یک تکه بود حالا دو تکه شد، ای رو محکم میبنده که تکون نخوره تا او جوشکاری بکنه. مثل کسی میگن آقا این رو محکم نگر بدار ما تا درستش کنیم. اونی که با خون و امثال خون این استخوان دو تک شده را یکی میکنه، الله هست. یا جابر العظم الکثیر، این کسی که استخوان شکسته دو تک شده را یکی میکنی، این میشه جبیره. او بله میتونه رو بکنه. این دیگه زالکه فضل اللهی و تیه من یشا. اما ما یه وظیفه دیگه داریم. بنابراین این خطوط کلیش فشمش میشه، مثل حرمت ربا مشخص میشه، حرمت آکل و سند نویس و شاهد و همه اینها مشخص میشه. و اگر کسی مضطر به فقه ربا شد، این اضطرار حکم تکلیفی رو برمیداره، نه حکم وضعی را. سایر مسائل انشاءالله برای روزهای بعد. والحمدلله.